خب شنیدیم صحبت‌های آقای علیرضا جان محمدی را که فردا هم بخش دوم صحبت‌های ایشان را خواهیم داشت و تشکر از شما عزیزان که همچنان همراه ما هستین.
جوان افغانستانی، این ما هستیم.
روی موج جوانی
جوانی جوانی جوانی
اینمی تو برنامه سازی میکنیم، مخاطب داریم از 7 تا 70 سال.
دوستان سلام، بیاین با ما بر روی موج جوانی باشین.
تا 70 ساله ها گوشکتان بردارین، در اینستاگرام جستجو کنین هشتگ روی اندرلاین موج اندرلاین جوانی جوانی. همیاری که برنامه رو داری میشنوی، در آخرین پست اینستاگرام ما پیام بگذار، آنلاین براتون میخونیم. منو
برای که بدانیم باور چیست و چه اهمیتی داره، کافیست نگاهی گذرا به زندگیمان بیاندازیم. همه ما با باورهای بسیار زیادی در مورد بسیاری مسائل بزرگ شدیم و باورهای زیادی در مورد مسائل داریم. باورهایی در مورد خودمان، کارهایی که قادر به انجامش هستیم و اینکه لایق چه چیزهایی هستیم. این پیامکی بود که آقای سید حبیب از شهر بغلان بر ما روان کردند. تشکر از شما دوست عزیز.
بله، دیگه پیامکایتان هم به دست ما رسیده که یکی یکی میخوانیم. متین راغب از کابل گفته سلام و تشکر از برنامه خوبتان. میخواستم بگویم که ما اگر به چیزی باور نداشته باشیم، با او هدف دست پیدا نخواهیم کرد.
خیلی تشکر. نوشتن که سلام و وقت بخیر به شما دوستان روی موج جوانی، حسین جعفری و جمعی از دوستان از شهر کابل. تشکر که همیشه پیامک‌های ما را در برنامه‌تان می‌خوانین. فقط خواستم از زحمات شما تشکری داشته و شما موفق باشین. خیلی تشکر که شما شنونده هستین حسین جان و یکی پیامک‌هایتان رو برای ما ارسال میکنید.
بله، شکریه جان سروری از مزار شریف هم پیامکشان به دست ما رسیده که گفته زندگی عمر کردن نیست، بلکه رشد کردن است. تشکر از این خواهر عزیز من.
خب نوشتن که خانم سمیه تنها از ولایت بادغیس نوشتن. بله. رویا متعلق به کسانی است که به اندازه کافی برای رسیدن به خواستهایشان تلاش نمی‌کنند. واقعا که همه طور است. تشکر خواهر عزیز.
آخرین پیامکم بخونم چون فرصت نداریم. از رویا جان حسینی از تهران گفتن بزرگترین نقطه ضعف ما در تسلیم شدن است. مطمئن‌ترین راه برای موفق شدن این است که همیشه یک بار دیگر تلاش کنید. یک آهنگم خواستن از مرحوم مرتضی پاشایی که نمی‌فهمم امروز پخش نه امروز وقت نداره.
بله وقت ما کم هست انشالله. بله. در فرصت‌های آینده یا فردا نشر خواهیم کرد. و خب خیلی تشکر از تک تک شما عزیزان، دوستایی که چه در فضای مجازی چه در سیستم پیامگیر بر ما پیام روان کردن. انشالله در فردا یا فرصت‌های آینده حتما خواهیم خواند. لطفاً در آخرین بخش برنامه امروز هم در کنار ما باشیم.
گلانه
عزیز، میدونیم که وقتی میخواییم کاری را شروع کنیم، اولین مانع برای همه ما ترس است. ترس از این که کارمان درست نشود، ترس از این که پیش دیگر را آبروی من برود، یا از خودمان ناامید شویم و بدانیم بفهمیم که نمیتونیم این کار را انجام بدیم و مسائل دیگر. حضرت علی علیه السلام در سخنی زیبا در نهج البلاغه میفرمایند هرگاه از کاری ترسیدی، خود را به کام آن بینداز، زیرا ترس شدید از آن کار دشوارتر و زیانبارتر از اقدام به آن کار است.
خب تشکر از شما عزیزان که امروز در کنار ما بودین و با ما کمک کردین که تعریفی داشته باشیم از کلمه باور. فردا هم با شما عزیزان خواهیم بود، لطفاً ما را همراهی بکنین و با شماره‌هایی که دارین بر ما پیامک‌ها و نظرهایتان در رابطه با موضوع باور ارسال بکنین. لطفاً پروتکل‌های بهداشتی را فراموش نکنین، مخصوصاً ماسک را در جاهای شلوغ. تا فردا که در کنار شما عزیزان خواهیم بود، خداوند یار و مددکارتان.
موفق و شاد باشید دوستان عزیز، تا فردا و سلامی دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 6 به وقت افغانستان، اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری.
واکنش محمد اشرف غنی به نظر طالبان برای برکناری از مقام ریاست جمهوری. دعوت رئیس جمهور قرقیزستان از محمد اشرف غنی برای سفر به این کشور. رئیس جمهوری اسلامی ایران: ملت ایران استبداد و استعمار را شکست داد. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور یکایک شما عزیزان شنونده. من حسن زاده به اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهور افغانستان در واکنش به نظر طالبان برای کنارگیری از ریاست جمهوری گفت سرانجام این گونه دولت‌های موقت خونریزی است. محمد اشرف غنی با حضور مجازی در یک نشست امنیتی اظهار داشت گروه طالبان فراخوان دبیرکل سازمان ملل برای برقراری آتش‌بس بشردوستانه را رد کرد و اکنون نیز خواسته‌های مردم افغانستان برای آتش‌بس را نادیده می‌گیرند. غنی افزود طالبان با تعهداتشان در توافقنامه صلح با آمریکا متعهد نبودند و 90% زندانیان آزاد شده این گروه دوباره به خط نبرد بازگشتند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهوری افغانستان هم مطرح کردن بحث حکومت موقت را به معنای هموار کردن مسیر مداخله خارجی در امور افغانستان خواند. حمدالله محب امروز در صفحه فیسبوکش نوشت اگر طالبان اساس مردمی، مشروعیت دینی و تصمیم داخلی دارد، گفتگوهای بین الافغانی را بر بنیاد آتش‌بس جاری نگه دارد. با گفته محب، طالبان که هیچگاه از جان و مال مردم نگذشته‌اند باید بدانند که اکنون مردم افغانستان ارزش مردم سالاری و نظام سیاسیشان را به خوبی درک کرده‌اند. سخنان این مقام بلندپایه افغان در واکنش به اظهارات روز گذشته عباس استانکزی عضو ارشد هیئت گفتگو کننده طالبان در مسکو بیان می شود که گفته بود طالبان زمانی با مردم افغانستان صلح خواهد کرد که اشرف غنی از قدرت کنار برود. علاوه بر محب، ارگ ریاست جمهوری افغانستان هم در واکنش به اظهارات استانکزی گفته است زمان ریاست جمهوری محمد اشرف غنی را قانون اساسی کشور پیش بینی کرده و رئیس جمهور قدرت را به کسی واگذار خواهد کرد که از طریق رأی مردم انتخاب شده باشد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان از دعوت رئیس جمهور قرقیزستان از محمد اشرف غنی برای سفر به بیشکک خبر داد. ارگ ریاست جمهوری افغانستان امروز اعلام کرد غنی در گفتگوی تلفنی با صدیر جاباروف پیروزی وی در انتخابات قرقیزستان را تبریک گفته و دعوت وی برای سفر رسمی به قرقیزستان را پذیرفته است. بر اساس این گزارش جاباروف هم در گفتگو با غنی گفت کشورش می‌خواهد با افغانستان که یکی از کشورهای مهم منطقه است روابط قوی در عرصه‌های مختلف داشته باشد. روابط دیپلماتیک بین قرقیزستان و افغانستان در تاریخ 12 نوامبر سال 1999 برقرار شد. سفارت افغانستان در قرقیزستان در سال 2002 و سفارت قرقیزستان در شهر کابل در سال 2013 افتتاح شد. درگیری نیروهای امنیتی با معترضان در ولسوالی بهسود ولایت وردک واکنش‌های گسترده شخصیت‌ها و احزاب سیاسی افغانستان را به همراه داشت. صادق مدبر رئیس شورای رهبری حزب انسجام ملی افغانستان امروز در پیامی از دولت افغانستان خواسته است با توجه به اینکه در ولسوالی بهسود تهدید طالبان وجود ندارد، نظامیان افغان از این منطقه خارج شوند تا از تحریک بیشتر جلوگیری شود. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور افغانستان هم در بیانیه ای ضمن ابراز تأسف از کشته و زخمی شدن چندین نفر در این درگیری گفت دولت افغانستان برای بررسی این درگیری هیئت ویژه به محل اعزام می‌کند. اسدالله سعادتی معاون شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نیز در واکنش به درگیری بهسود در پیامی خواستار خویشتنداری ساکنان شد. حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان هم در واکنش به درگیری نیروهای امنیتی با غیر نظامیان در ولایت میدان وردک گفت دولت باید هرچه سریعتر از راه مسالمت آمیز این مشکل را حل کند. در درگیری دیروز بین نظامیان دولتی و غیر نظامیان در ولسوالی بهسود ولایت میدان وردک افغانستان بیش از 10 تن جان باختند و حدود 20 تن دیگر نیز زخمی شدند. قرارگاه نیروهای نظم عمومی در ولایت ننگرهار افغانستان هدف موتر مملو از مواد انفجاری قرار گرفت. همکارم محمد آصف شینواری و گزارش این خبر.
مسئولان اداره ولایتی ننگرهار در شرق افغانستان و گروه طالبان ادعای وارد شدن تلفات سنگین بالای یکدیگر دارند. دفتر سخنگوی والی ننگرهار با نشر اعلامیه گفته است که حوالی ساعت 4 صبح روز شنبه یک تانک هانوی که به قول اعلامیه قبلا به تصرف طالبان افتاده بود و مملو از مواد انفجاری بود بالای قرارگاه پلیس نظم عام در منطقه گندمک ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار حمله انفجاری نموده که در نتیجه آن به قول اعلامیه 8 پلیس نظم عام کشته شده و خسارات مالی نیز وارد شده. در اعلامیه آمده است که نیروهای امنیتی بعد از حمله اول یک موتر نویلاری را که پر از مواد انفجاری بود و قرار بود به شهر جلال آباد داخل شوه نیز در منطقه یاد شده ضبط نموده و به قول اعلامیه که از سوی تیم انجینری نیروهای امنیتی خونسا و از بین خواهد برده شد. در اعلامیه آمده است که نیروهای امنیتی در حال حاضر مصروف انجام عملیات پاکسازی منطقه از وجود مخالفین هستند. در این حال اجمل عمر نماینده مردم شیرزاد در شورای ولایتی ننگرهار گفته است که در این حمله انفجاری 14 پلیس نظم عام کشته شده و 4 تن دیگر زخم برداشته. گفته آقای عمر که خسارات بزرگی مالی هم با نیروهای امنیتی و هم با مردمی که در اطراف محل رویداد بود و باشترن وارد شده است. در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان مدعی شده است که در این حمله که به قول وی از سوی ملا یوسف قندهاری انجام شده بیش از 50 تن از نیروی پلیس نظم عام کشته و مجروح شده و خسارات بزرگ مالی نیز به آنها وارد شده. سخنگوی طالبان افزوده است که این نیروها در منطقه مصروف عملیات بودند و قرار بود که این نیروها برای گسترش ساحه حاکمیت حکومت در منطقه عملیات انجام بدهند که آنها جلویشان نگرفت و تلفات بزرگی را به آنها وارد نمود. ولسوالی شیرزاد و محل رویداد یکی از مناطق دوردست در ولایت ننگرهار است که به نسبت نبود امکانات مخابراتی دقیق کردن تلفات وارده ناشی از این انفجار و به اثبات رسانیدن ادعای هر دو جانب کار مشکلی است که دسترسی با معلومات در اون منطقه هنوز میسر نشده و هیچ رسانه به محل رویداد هنوز نرسیده. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تشکر میکنم از همکارم شنواری. در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی افغانستان و طالبان در جنوب افغانستان ده ها عضو این گروه کشته شدند. در ارتباط با این خبر هم همکارم عزیز زاهد از جنوب افغانستان گزارش میدهد.
نبردهای تازه در جنوب افغانستان صورت گرفته است و دولت افغانستان در کابل و جنوب افغانستان مقامات محلی اعلان دارند که ده ها نفر از طالبان مسلح در این نبردهای تازه از بین رفته است. این جنگ های نسبتا سخت در ولایت هلمند در جنوب افغانستان به وقوع پیوسته. از وزارت دفاع افغانستان امروز در این زمینه اعلامیه را منتشر کرده و در آن گفته است که در نتیجه عملیات مشترک نیروهای زمینی و هوایی در ولسوالی نوای هلمند 34 جنگجوی طالبان کشته شدند. طبق معلومات خبرنامه در این عملیات عبدالولی مسئول کمیسیون نظامی طالبان در ولسوالی نوا، مولوی عتیق الله مشهور به بلال معاون قطعه سرخ طالبان در این ولسوالی و عبدالخالق مشهور به حاجی آقا کماندان برجسته این گروه در نوا از بین رفتند. همچنین خبرنامه می‌افزاید که در این عملیات 3 آدم موتر و 28 میل سلاح مربوط به جنگجویان طالبان نابود شده است. هلمند در جنوب افغانستان ولایت ناامن شمرده می‌شود که نزدیک به هر روز این ولایت شاهد جنگ‌های نسبتاً سخت میان طالبان و قوای افغان می‌باشد. از طرف دیگر انفجار هم در قندهار صورت گرفته و مقامات افغان می‌گویند که 3 غیر نظامی در این انفجار از بین رفته است. منابع امنیتی در قندهار می‌گویند که در نتیجه این انفجار برام به کنار سرک در ولسوالی پنجوایی این ولایت صورت گرفته جان این 3 غیر نظامی را گرفته است. جمال ناصر بارکزای سخنگوی پلیس قندهار گفت که این رویداد حوالی ساعت 2:30 صبح امروز در منطقه به اسم سانهان چمن مربوط ولسوالی متذکره یعنی پنجوایی رخ داده است. بعد گفته این سخنگوی پلیس قندهار یک کودک نیز در جمع کشته شدگان شامل است.
تشکر میکنم از همکارم آقای زاهد. انفجار ماین مغناطیسی در ولایت بلخ افغانستان یک کشته بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری آوا، میرویس هوتک ولسوالی کلدار ولایت بلخ گفت بر اثر انفجار ماین که در موتر یک کارمند اداره امنیت ملی جاسازی شده بود، یک نفر کشته شد و 4 غیر نظامی دیگر هم زخمی شدند. در جریان حمله هوایی نیروهای امنیتی افغانستان به تجمع طالبان در مربوطات ولایت بلخ، 8 عضو طالبان کشته و زخمی شدند. همکارم محمد کاظم حیدری گزارش می‌دهد.
سخنگوی مطبوعاتی ارتشیان افغانستان در شمال این کشور از کشته، زخمی و دستگیری 12 تن از افراد گروه طالبان در ولایات بلخ و سمنگان خبر داد. محمد حنیف رضایی با نشر خبرنامه گفته است که نیروهای هوایی ارتش ملی افغانستان موفق شده اند یک محل تجمع گروه طالبان را در مربوطات ولایت بلخ هدف قرار دهند و تلفات را بر این گروه تروریستی وارد نمایند. به گفته رضایی در این حمله هوایی که در روستای سلیمان خیل ولسوالی چاربولک ولایت بلخ صورت گرفته، 8 تن از افراد گروه طالبان کشته و زخمی و 2 تن دیگرشان از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
روز گذشته در قریه سلیمان خیل ولسوالی چاربولک ولایت بلخ یک موقعیت حراس افغانای طالب تثبیت و مورد یک حمله هدفمند هوایی قرار گرفت. خوشبختانه 3 تروریست طالب کشته شدند و 5 نفر دیگر هم زخمی و با تعقیب از اون نیروهای زمینی ما وارد محل شدند. خوشبختانه 2 حراس افغان طالب را هم همراه با سلاحهایشان دستگیر کردند.
رضایی از دستگیر شدگان افراد طالبان به نامهای آصف و پیداگل یاد کرد که در چندین اقدام تروریستی صورت گرفته علیه نیروهای امنیتی و غیر نظامیان دست داشتند. سخنگوی ارتش ملی افغانستان در شمال این کشور همچنان از بازداشت 2 تن دیگر از افراد گروه طالبان در ولایت سمنگان خبر داده است. رضایی گفته است این افراد که به نامهای رفیع الله و محمد فهیم می باشند زمان در ولسوالی روی دو آب ولایت سمنگان دستگیر شدند که سرگرم فراگیری آموزش های تروریستی بودند. رضایی افزوده که افراد بازداشت شده طالبان از باشندگان ولایت بغلان و جز گروه تروریستی مخدوم نبی الله ولسوال خودخوانده این گروه در بغلان بودند. گفته شده که مقادیر سلاح و سایر تجهیزات نظامی دیگر نیز از نزد این افراد به دست نیروهای امنیتی افغان افتادند. خبر خبرنگار رادیو دری شمال افغانستان.
تشکر میکنم از همکارم آقای حیدری. صدر اعظم پاکستان از مقامات پیشین این کشور به دلیل دخالت در جنگ افغانستان انتقاد کرد و آن را اشتباهی بزرگ خواند. عمران خان گفت پیش از این حکومت و مقامات پیشین پاکستان به دلیل فشار آمریکا در جنگ دخیل شدند که به اسلام آباد آسیب زیاد رسانید. عمران خان افزود پاکستان در ازای دریافت پول و بخشی از جنگ‌های خارجی تبدیل شده است و باید از اشتباهات این رویکردهای نادرست درس گرفت. این اظهارات صدر اعظم پاکستان در حالی صورت گرفته است که حکومت افغانستان بارها پاکستان را با پناه دادن، آموزش و سپس اعزام اعضای طالبان برای جنگ در افغانستان متهم کرده است، ادعایی که پاکستان آن را همواره رد کرده است. ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت ملت ایران با مقاومت و یکپارچگی توانست استعمار و استبداد را با هم شکست دهد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران امروز با تبریک آغاز دهه فجر انقلاب اسلامی افزود یک ملت با مقاومت و یکپارچگی هم استعمار و استبداد را توانست بشکند و هم شاه آمریکا و استعمارگران را از کشور بیرون کند. رئیس جمهوری اسلامی ایران پیروزی انقلاب اسلامی را رویدادی بی‌نظیر در تاریخ ارزیابی کرد و افزود بعد از هزاران سال ملت ایران رژیم پوسیده شاهی و سلطنت را سرنگون و یک حکومت مردم سالار دینی را جای آن مستقر کرد. 12 بهمن سال 1357 هجری خورشیدی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی ایران پس از 15 سال دوری و تبعید از وطن در میان استقبال پرشور مردم قدم به خاک ایران اسلامی گذاشتند. پس از گذشت 10 روز از ورود امام خمینی قدس سره و شریف به ایران در روز 22 بهمن سال 1357 انقلاب شکوهمند اسلامی ایران به پیروزی رسید و همین دلیل از روز 12 بهمن یعنی روز ورود امام خمینی رحمت الله علیه به ایران تا 22 بهمن که روز پیروزی انقلاب اسلامی است دهه فجر نامگذاری شده است و هر سال جشن‌ها و مراسم ویژه پیروزی انقلاب اسلامی در این ایام برگزار می شود. وزیر امور خارجه ایران با رئیس مجلس عالی جمهوری خودمختار نخجوان دیدار و گفتگو کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز در دیدار با واصف طالبوف رئیس مجلس عالی نخجوان آزادسازی اراضی اشغالی جمهوری آذربایجان را موجب خرسندی ایران دانست و تاکید کرد لازم است با استفاده از فرصت پیش آمده برای همکاری های منطقه‌ای از وقوع مجدد چنین درگیری هایی در آینده پیشگیری کرد. ظریف همچنین در این دیدار بر اهمیت همکاری های منطقه‌ای در حوزه برقراری اتصالات حمل و نقل در منطقه و مسیرهای ترانزیتی و ویژه نقش مهم نخجوان در این ارتباط تاکید کرد. واصف طالبوف رئیس مجلس عالی نخجوان نیز در این دیدار با ارائه گزارشی از وضعیت همکاری های نخجوان با ایران در حوزه تبادلات تجاری و برق و در موضوعات فرهنگی و ویژه زبان فارسی، آمادگی نخجوان در حوزه های راه آهن و ترانزیت، راه‌ها، گمرکات و امکانات فراهم شده برای پذیرش کالاهای ترانزیتی با هدف توسعه همکاری‌های منطقه را مورد تاکید قرار داد. مسائل محیط زیست عرص، رسیدگی به امور ایرانیان مقیم و کرسی زبان فارسی در دانشگاه دولتی نخجوان از دیگر موضوعات مورد گفتگو در این دیدار بود. وزیر امور خارجه ایران امروز برای بررسی شرایط و دیدار با مقامات جمهوری خودمختار نخجوان وارد این منطقه شد. ظریف در سفر منطقه‌ای به 5 کشور جمهوری آذربایجان، روسیه، ارمنستان، گرجستان و ترکیه با سران و مقامات عالی رتبه این کشورها دیدار و در خصوص روابط دو جانبه و همکاری‌های منطقه‌ای رایزنی کرد. و اینک مروری دوباره بر سرخط مهم‌ترین خبرها. واکنش محمد اشرف غنی به نظر طالبان برای کنارگیری از مقام ریاست جمهوری؟ دعوت رئیس جمهور قرقیزستان از محمد اشرف غنی برای سفر به این کشور؟ و رئیس جمهوری اسلامی ایران ملت ایران استبداد و استعمار را شکست. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از همراهیتان سپاسگزارم. دعوت میکنم همچنان ما را همراهی بفرمایید با ادامه سرویس خبری این ساعت و مجلات خبری. نشستی تحت عنوان مذاکرات صلح، حکومت موقت، فرصت‌ها و چالش‌ها امروز در کابل برگزار شد. در ارتباط با محتوا و نتایج این نشست، همکارم ذبیح‌الله قریشی در کابل گفتگوی داشته است. باقی انوری، رهبر حزب حرکت اسلامی ملی افغانستان، که دعوت می‌کنم شنونده باشید.
محترم سید مهدی انوری، رهبر حزب حرکت اسلامی ملی افغانستان، امروز به رهبری شما نشست پیرامون مذاکرات صلح، حکومت موقت، فرصت‌ها و چالش‌ها برگزار گردید. بفرمایید که در این نشست چه دیدگاه‌های مطرح شد؟
بزرگوار، خیلی زیاد تشکر میکنم. ما در این نشست در ارتباط به وضعیت فعلی سیاسی کشور، همچنان حفظ نظام و حفظ نظام جمهوریت و دستاوردهای سال اخیر که در افغانستان به دست آمده تاکید بر اینا شد و همچنان در کنارش به ارتباط به تعهدات تحریک طالبان که با اینکه 5000 طالب رها شد، اجمونه کاستی یا کمیت شدن در عملات انتحاری و قضاهای دهشت افکنی در افغانستان اجراد نشد، همچنان در قسمت به آغاز کار شورای عالی مصالحه میدید که واکنش های مختلف را به همراه داشت. ما هم انتظار داشتیم که در این قضایا از تمام طب های اقشار کشور و همچنان احزاب کشور و گروه های دیگه کشور که در اینجا زندگی زیست میکنند، از این هم در اون باشه که متاسفانه او هم یک برخورد سلیقه‌ای داشتن در اون رستا و بجز کسایی که با زلیقه های مختلف در اونجا انتخاب شده، کسای دیگه عام مردم افغانستان یا احزاب دیگه افغانستان همچنان حضور ندارن در اونجا. به این ترتیب یک چیزایی را ما در اونجا بیان کردیم. تشکیل حکومت موقت هم اگر به اصطلاح تنها یا آخرین راه و گزینه باشه، در او هم باید دستاوردهای سال گذشته و همچنان حفظ نظام و جمهوریت در او باید تاکید و یا بررسی و یا مطرح بوده باشه. دیگر در این ارتباط ما صحبت هایی را داشتیم.
اما رئیس جمهور غنی مخالفتش را با حکومت موقت ابراز نموده و آن را عامل تشدید جنگ و خونریزی در کشور خوانده. شما چه فکر میکنین؟
ما گفتیم که اگر ما خود طبعا فعلا در افغانستان یک نظامی ایجاد شده، 20 سال گذشته افغانستان در قسمت های مختلف رشد خود داشته، اگر در دوام حکومت بوده باشه و به خیر صلاح مردم افغانستان باشه، خب خوب است که نظام دوام کنه و حکومت دوام بکنه. مهم شرط نیست برای ما و برای مردم افغانستان، مهم حفظ نظام است، حفظ دستاوردها، آزادی بیان است، حفظ کرامت انسانی، حفظ مذاهب مختلفی که در این کشور زندگی میکنند. در راستایش باید اونا برنامه مشخص و واضح داشته باشند که هیچ گونه بر اصطلاح مانعی در قسمت های مختلفی که برتان یاد کردم نبوده باشه برای مردم افغانستان. اگر هم آخرین گزینه حکومت موقت باشه، بعضی از این میتونه که باز هم همین تاکیدات ما در اون قسمت هم باید مطرح باشه در قضیه حکومت موقت.
همچنان رئیس جمهور غنی خواهان حضور شمار معقول نیروهای آمریکایی در افغانستان گردید. فکر میکنین که با حضور نیروهای خارجی سال به نتیجه بنشینه؟ نگاه شما امروز در این نشست در خصوص حضور نیروهای خارجی چی بوده؟
نیروهای خارجی خب طبعا یک همکاری خود در افغانستان داره، ولی نیروهای خارجی نمیتونه دوامدار و به طور که تا زنده هستن در این کشور بوده باش بکنن، به خاطر ازی که هر کشور خوش داره استقلال خود، آزادی خود، تصمیم خود خودش بگیره. ولی اساس و اونا نخواست برشان خوشایند باشه که تا آخر امروز در اینجا یا در افغانستان تا آخر زمان اینجا بوده باشن.
نشست امروز از طالبان و دولت افغانستان چه خواست داشت مشخص؟
نشست امروز ما خواست ما این بود از گروه طالبان که بپذیرن که اینا متعلق به همین خاک و همین کشور و همین دیار هستند و باید به زودترین فرصت، ما خواست ما و مردم افغانستانی هست که اینا یک آتش بس را ایجاد بکنند تا زمانی که گفتگوهای صلح به نتیجه برسد. اگر واقعا هدف صلح هست، پس باید در قدم اول اینا با آتش بس فکر بکنند تا حداقل مردم آرام باشه. و اگر هم اینا آتش بس نمی کنن، اینا می تونن به هدف خود بزنن، نه که در خیابان و در سرک و در همه جای اینا انتحار کنن و مردم بیچاره و فقیری که سالها تباه شده در کشور ما اونا باسته باشه.
اما طالبان خواهان آزادی سایر زندانیان خود و همچنان بیرون کشیدن نام سران طالبان از لیست سیاه هستند. نظر شما در این راستا چیست؟ چی باید شود؟
نظر ما خوبه، اینا 5000 طالب رها کردن ولی کدام ثمره و همچنان یک کدام واکنش مثبتی از این طرف دیده نشده. چی به اصطلاح ضمانتی هست که اینا این کار را بکنن؟ باز هیچ گونه تذلیل دهار یا خشونت در افغانستان نبوده باشه. با نظر ما این گفتنهایی که ما این تو کنیم شما این تو کنیم شرط بند شرط بگذارن یا شرط قبول بکنن این نتیجه نمیده. اگر واقعا صلح اینا بخواین میتونن راحت تر از این قضیه بتونن به اون برسن یا رسیدگی شود.
سپاس جناب آقای انوری رهبر حزب حرکت اسلامی آش. ملی افغانستان که وقتتان را در اختیار شنوندگان عزیز رادیو قرار دادین.
آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری اعلام کرد که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه دولت ترامپ برای صلح افغانستان در دولت بایدن نیز در این سمت به کار خویش ادامه خواهد داد. بلینکن در پاسخ به پرسش خبرنگاران گفت که دولت بایدن از خلیلزاد درخواست کرده تا به کار حیاتی خویش در روند صلح افغانستان ادامه دهد. وی همچنین تصریح کرد ما باید دقیقاً بفهمیم در توافقاتی که بین آمریکا و طالبان صورت گرفته چه چیزی وجود دارد. بلینکن این نگرانی را تکرار کرد که حکومت جدید ایالات متحده بخشی از این توافقنامه را که سری نگه داشته شده هنوز ندیده است. او گفت یکی از چیزهایی که می‌خواهیم بدانیم این است که چه چیزی واقعا در توافقنامه‌ای که بین ایالات متحده و طالبان امضا شده وجود دارد تا مطمئن شویم که تعهداتی را که طالبان کردن و تعهداتی را که ما داده‌ایم کاملا درک می‌کنیم. قابل ذکر است گروه طالبان بعد از امضای این توافقنامه و با وجود شروع مذاکرات صلح با دولت افغانستان با حملات خود در افغانستان پایان نداده است. در این زمینه همکارم آقای شجاعی نظرات محمد جان ازهری آگاه مسائل سیاسی را پرسیده است که دعوت میکنم شنونده باشید.
بودن آقای خلیلزاد به عنوان نماینده صلح از طرف دولت آمریکا، خلیلزاد یک افغان اصل هست و موضوعات و مسائل ادبیات هر دولت هر روندی که در افغانستان جریان داره این بیشتر از کسای دیگر میفهمه. و نظر شخصی من انتخاب کردنی که بایدن آقای خلیلزاد یکی از دلایلی که انتخاب شده باشه یعنی گفه است و این اساس اون انتخاب شده، وگرنه گفته شما اگر قرار باشه که از تیم دیگه باشه را قطعا انتخاب نمیکرد، به همین اساس شاید انتخاب کرده باشه. و اگر شما توجه کرده باشه ما خبرها را دنبال میکنیم که بایدن هم فکر کنه محمود ترگز که باید یک بار دیگه همین قطعنامه یا همین تعهدنامه که پیرامون صلح تعلیق نوشته شده یک بررسی و بازخوانی دوباره شود. به همین اساس ما مردم افغانستان خب نمو کسیناس ها میگه که در کسی دست چی هست، ما صلح و امنیت آرامش خواب میبینیم، ولی ما به این باور هستیم که ما روی سیکه را میخونیم، اما پشت سیکه چیز دیگری هست که ما با او دسترسی نداریم. این اون گفت ما را نگران میکنه، وگرنه موضوع صلح افغانستان خلیلزاد باشه، آقای غنی باشه، این را کل ملت و کل مردم میخواهند، ولی مردم رک رقم همیستن هم مالکیتی نه غنی میدانند و نه طالبا با کسی دیگر بیگر میدانند. به همین اساس یک ذره نگرانی برای ما و کسایی که برسانه و خبر جفا بسرسی دارند. واقعا شما خیلی نگران هستیم، به حد نگران هستیم که اندازه حیاتمون این همی صلح برای ما ارزش داره و به اندازه که سر حیات می نگران هستیم سر همی صلح می نگران هستیم.
آقای ازهری، آیا ما در دولت جدید امریکا شاهد افشا شدن بعضی از ابهامات که در پروسه صلح بوده خواهیم بود به نظر شما؟
دقیقا ما شاهد یک سلسله موضوعات هستیم و شاهد کشف شدن مثلا افشا شدن موضوعات هستیم. به دلیل یادی که اگر شما خبرها را دنبال کرده باشه و دقت کرده باشه، من میفهم والله علم 14 یا 12 فرمان آقای ترامپ نقض کرد، یعنی دوباره فرمانی را به اصطلاح عامیانه گرفتن، فرمانی که صادر کرده بود که از این مسئله محیط زیستی در اروپا بود شاید به برجام ایران برگرده و موضوعات زیاد دیوار مثلا مسجد بود، بعض موضوعات دیگر که مثل خنگانه آقای بایدن اصابه که معرفی میشه بررسی کردیم از لحاظ اجتماعی از لحاظ سیاسی او آدم شکل دیگر معلوم میشه. ما امیدوار به این گفت سبتیتر رفتیم.
شما فکر میکنید که با جابجا شدن مهره ها و آمدن شخصیت های جدید روی کرد ایالات متحده نسبت به منطقه و خصوصا پروسه صلح افغانستان تغییر خواهد کرد؟
حتما تغییرات می آید. اگر در ماهیت قضیه تغییرات نه در اجزا و شاخه هایی که موضوعاتی که ارتباط به بعض مثلا کشورهای همسایه و دولت افغانستان ارتباط می گیره شاید تغییرات بیاره.
با خبرها و گزارش‌های از مجله دوم خبری هم با شما خواهیم بود. در خصوص سال تحصیلی جاری که با شیوع ویروس کووید 19 آنچنان که باید و انتظار می‌رفت دانش آموزان نتوانستند به خوبی مشغول تحصیل شوند و در رابطه با آخرین وضعیت معارف ولایت بلخ همکارم آقای حیدری گفتگوی داشته است با محترم امیری رئیس اداره معارف ولایت بلخ که با اتفاق می شنویم.
وقتی که قرار بود مکاتب در وقت زمانش آغاز شود نسبت مشکلات ویروس کرونا نتونستیم مکاتب در وقت زمانش آغاز شود، با تأخیری بسیار زیاد مکاتب البته صنوف حضوری آغاز کردیم. قبل از او هم تلاش های زیاده کردیم که چیگونه همه خلای با وجود آمده را حل بکنیم و یک مقدار بتانیم بر درس و تعلیم شاگردها از طریق راه دور رسیدگی شود. درس تعلیمی از راه دور کاملا یک تجربه جدید در افغانستان و خصوص در ولایت بلخ که ما هم انجام دادیم بود. کوشش زیاد کردیم که از طریق تلویزیون ها البته درس ها را به خانه های شهروندان برسانیم که تلاش زیاد کردیم در این راستا. همکارا جمع شدند، درس ها را در استودیوها ثبت کردند و از طریق تلویزیون های محلی به نشر رساندیم. ولی تعداد مکاتب که با امکانات خوبتر بودن، البته منظوریم از مکاتب خصوصی بود، اونا آنلاین درس های خود آغاز کردند و یک تعداد زیادشان تجربه خوبی در این راستا با بدست آوردن و با وجود از اینکه مشکلات زیادی وجود داشت، بی‌برقی البته یکی از مشکلات است، کم بودن سرعت اینترنت مشکلات دیگری بود که شکایت های داشتن، ولی روی هم رفتن. نسبی از ارائه خدمات تعلیمی آنلاین والدین رضایت داشتن، ولی بعد از شروع شدن مکاتب طور حضوری بنابر هدایت های مقام محترم وزارت و طرز العمل های ریاست محترم سعدامه و وزارت محترم سعدامه، ما مکاتب به دو مرحله آغاز کردیم. چون در میانه مشکلات کرونا وجود داشتیم، دور اولش صنف های 10 و 11 آغاز شد و 10 و 11 هم صنف هایش بسیار با تدابیر شدید صحی البته آغاز کردیم و مرحله دومش صنف اول تا دوازدهم در مرحله دوم آغاز شد و تانستیم بر مدت 3 ماه ما مکاتب خود درسایشان حضوری پیش ببرن. درس ها را دوباره از آغاز شروع کردیم ما و او را خواستیم که به حیث مومد درسی ازش استفاده شود و تا امو درسی را که ما پیش بردیم از شروع پس دوباره آغاز شد تا 3 ماهی را که درس خواندن درس های خدا ادامه دادند. اگر هوا سرد نمیامد پیش می رفتیم به مشکل که متاسفانه امسال شدت سرما هم در شهر مزار شریف شدت گرفت و امر غافلگیر کرد و ما مجبور شدیم که پس دوباره برویم به طرف تعطیلات و تعداد زیادی از مکاتب ما مشکلات سنوف دارن، هنوزم تحت خیمه ها و زیر خیمه ها در فضای باز درس می خوانند. با او خاطر بسیار سخت بود برای تمام شاگردا و اطفال نازنین ما که درس به این شیوه پیش ببرن. با او خاطر ما رفتیم به طرف رخصتی ها و فعلا هم در مرحله تعطیلات زمستانی قرار داریم. روی هم رفته در سوال شما اگر بر بگردیم وضعیت تعلیمی آنچنان که باید می بود که نشد بنابر مشکلات کرونا، ولی با فرصت پیش آمده تانستیم استفاده خوبتر بکنیم و تجارب خوبتر و بیشتر را از این وضعیت ببریم، تجربه خوبی بود بریم.
انشاءالله که هرچی زودتر مشکلات هم رفع شد و که هم مکاتب درست آقا شد و هم دانش آموزا بتونن استفاده بکنن. خب آقای امیری، اشاره کردن در رابطه بایی که برخی مکاتب هنوز هم سرباز هستن، زیر خیمه ها هستن. چند درصد از مکاتب دولت بلخ با چه مشکل مواجه؟
در طی دو سال گذشته تانستیم بیشتر از 100 باب مکتب ایمار بکنیم در طی دو سال، و هنوز هم روند ساخت و سازش ادامه داره و انشاءالله در با ایره گفته میتونم که در تعدادی از ولسوالی های ما فعلا مکتب بدون ساختمان باقی نخواهد ماند و با تکمیل شدن این پروسه. ولایت بلخ در کل یکی از ولایت های مرکزی هست و نسبتا امن است نسبت به امسایه ها و ولایت های همجوار ما، و این باعث ازش شده که بیشتر مهاجر پذیر باشه و از اکثریت ولایت های همجوار و از ولسوالی هایی که در اون منطقه هم مشکلات وجود داره همه رجوع میکنن به طرف شهر، و در جاهایی که برشان مد نظر گرفته شده در اونجا خانه احداث میکنن و جای به جای میشن، و این باعث از این میشه که مشکلات ما را از این خدمات تعلیمی را در اون مناطق مشکلتر بسازه. با این شکل در جاهایی که ما پلان شده بود مکتب، البته ابتدایه ما تأسیس کرده بودیم، تراکم نفوذ به حد به اندازه رشد داشت که ما را غافلگیر کرده، نتونستیم که در اونجا مکاتب بیشت به ساحه کلانتر یا به ساختمان های کلانتر که باید اعمار میشد اعمار نشد، و مجبور از این که تعداد شاگرد ها زیاد میشه مکاتب ما در پلوی از این که صنف هم داره ساختمان هم داره ما مجبور میشیم که به خاطر عرضه خدمات تعلیمی در فضای باز و زیر خیمه ها رو برشان تدارک ببینیم تا بتونن درس و تعلیمشان پیش ببرن. این خیمه های را که میگیم، این خیمه ها صنوف های اضافی هست اکثرا در مکاتب ما، صنف های اضافی هست که در راستای از این هم ما تلاش داریم بتونیم که از طریق شوراهای مردمی و حکومت و شهرداری ها زمین در دسترس ما قرار بگیره تا بتونیم شامل پلان ساختمان اعمار ساختمان در مکاتب بکنیم که مشکلات مکاتب ما حل شود.
طبعا وقتی که تراکم جمعیت میشه معارف توسعه پیدا میکنه و نیاز به تشکیلات جدید و نیروی جدید و جذب کادر تربیتی داره یا مزگار داره، در این قسمت چه مشکلات وجود داره؟
همین قسمی که ما با کمبود صنف مواجه میشیم، با کمبود معلم، با کمبود چوکی و میز، با کمبود کتاب درسی، و یکی از مشکلات عمده هست که تا هنوزم معارف بلخ دچارش هستند. در حدود 2500 نفر معلم ما هنوزم نیاز داریم که در تشکیل ما اضافه شود.
خود تشکیل چقدر است؟
خود تشکیل ما در حدود 15000 نفر هستند و در 2000 دیگه هم باید افزود شود. با او خاطر هنوزم کمبود معلم چی در سطح شهر چی در سطح ولسوالی ها یکی از نیازهای اساسی هست و همه ساله بنابر رفع کمبود مشکلات معلمین ما میتونیم و وزارت محترم معارف برای ما سهمیای معلمین قرارداتی مجبور میشیم قرارداد بکنیم و حق و زمه استخدام بکنیم برای یک مدت زمان کوتاهی تا بتانیم صنوف خالی ما را با می معلمینی که قرارداد میکنیم پر بکنیم و اطفال و اولادای خود را تحت آموزش و پرورش قرار بدیم. یکی از مشکلات عمده که همیشه ما دوچار هستیم و مشکلات البته محیطی و منطقه‌ای هم هست، کمبود معلمین طبقه اوناس در روستاها است، خصوص بعضی ولسوالی های ما که در اونجا مردم های تقریبا سنتی زندگی میکنن و اجازه نمیتن دخترهاشون از صنف 9 به بالا یا از صنف 6 به بالا پیش استادای مرد بروند اما تکمیل بکنن درسای خود، که یکی از مشکلات اساسی است. کمبود کتاب درسی البته یکی از چالش های بسیار عمده و بزرگی هست که ما براتون گفتم میتونم که ما تقریبا در حدود 60% مکاتب ما کتاب درسی کامل باید که به دسترس شاگرد قرار بدیم نداریم.
شما یادآوری کردیم ما مصاحبه با بعضی دانش آموزا و در بحث مکاتب داشتیم، گله داشتن واقعا از بابت کتاب، میگفتن جالب اینجاست که کتابایی که قرار است برای ریاست معارف برای ما بده مکاتب توزیع بکنه در مکاتب نیست، اما در بازار ما راحت اینا رو میتونیم پیدا بکنیم. برای مردم یک نوع به اصطلاح شک و تردید ایجاد کرده این مسئله که چی واقعا چرا این کتابا در اداره در مکاتب وجود نداره اما در بازار راحت با قیمت یک گزاف هم خب در دسترس قرار میگیره هست، این دلیلش چی است واقعا چرا این کتاب ها به اصطلاح بازار سیاه میشه؟
یکی از مشکلات عمده نبود کتاب است و سوالم همینجاست دقیقاً شما به سوال دقیق فرمودین. که کتاب زمان ما برای شاگرد توزیع کرده نمیتونیم، ولی والدین یا خود شاگرد از بازار آزاد میتونن کتاب ها را خریداری بکنن و مورد استفاده قرار بدن. مشکل حساسی البته در این است که کتابایی که در بازار هست هیچگاهی و کتابای مکتب نیست که بیرون شده باشه و بازار و به دسترس فروش قرار بگیره. ما به مخاطر از دو سال به این طرف تمام کتابخانه ها و مکاتب خود هدایت دادیم که کتاب ها را کلش نشانی شد بکنن و کتابایی که نشانی شد شده باشه و در بازار برای طبیعی است که مورد پایگرد قانونی قرار میگیره و ما او را تعقیب هم داریم. کمیته ای هم در این راستا ایجاد کردیم که بازار ها را هم ببینن و در عین زمان مکاتب هم ببینن که کتاب ها را واقعا نشانی کردن یا نکردن. کتابایی را که در بازار پیدا میشه وزارت محترم معارف به خاطر سهولت بیشتر اما تکست کتابا را در سایت خود وزارت گذاشتن از صنف اول تا صنف دوازدهم. سو از او احمد بیه که در این عرصه کاروبارش است و میفهمه و اما چگونگی به چاپ رسانیدنش خودشان به چاپ میرسانه و او را یک قیمت میگذاره و به فروش میرسانه. میفهمن که نیاز مردم است و بالاخره کسایی که در تلاش است پیدا میکنن و از پیششان خریداری میکنن.
همایش و نمایشگاه بین المللی خوشنویسی در حوزه کشورهای راه ابریشم با نام رقص قلم با حضور هنرمندانی از افغانستان پس از یک هفته در تهران به کار خود پایان داد. با گزارش خبرنگار ما در این همایش و نمایشگاه بین المللی آثار خوشنویسی از کشورهای مختلف حوزه راه ابریشم و شمول افغانستان با صورت مستقیم و مجازی به نمایش در آمد و پژوهشگران در مورد جایگاه هنر خوشنویسی در این حوزه و همچنین در کشورهای خود سخن گفتند. این در حالی است که خوشنویسان افغانستانی با دو سهمیه در این نمایشگاه شرکت کرده بودند، یک سهمیه خوشنویسان داخل کشور و سهمیه دیگر خوشنویسان مهاجر در ایران. در مجموع هر دو سهمیه 30 تابلوی نقاشی از خوشنویسان افغانستانی در این نمایشگاه در معرض بازدید عموم قرار گرفت و با استقبال کم نظیر نیز مواجه شد. در مراسم اختتامیه این همایش و نمایشگاه بین المللی در کنار سایر مقامات و سفرهای کشورهای مختلف، عبدالغفور لیوال سفیر جمهوری اسلامی افغانستان در تهران و همچنین خوشنویسان مهاجر افغانستانی حضور داشتند. در پایان این مراسم و به قید قرعه یک هفته اقامت رایگان در شهر مشهد مقدس و تعدادی از خوشنویسان نمایشگاه مجازی اهدا شد که محمد اورزگانی خوشنویس مهاجر و نجیب الله انوری از داخل افغانستان نیز در میان برگزیدگان حضور داشتند. نکته جالب این که نام این دو هنرمند افغانستانی توسط سفیر جمهوری تاجیکستان بر اساس قرعه انتخاب شد. این همایش که از سوی کمیسیون ملی یونسکو ایران و نهادهای همکار آن در شهر مشهد مقدس افتتاح شد، پنجشنبه شب 9 دلو در کتابخانه جندی شاپور بازار بزرگ ایران در تهران با کار خود پایان داد. فرمانده هنگ مرزی تایباد از مساعدت مرزبانان ایرانی با خانواده یک دخترک 2 ساله افغانستانی برای ورود به کشور ایران جهت امور درمانی خبر داد. سرهنگ محمد چراغ گفت خانواده دخترک 2 ساله ساکن در یکی از خریجات مرزی کشور افغانستان که به علت جراحات شدید وارده به دخترشان در اثر حادثه و نوار مرزی مراجعه کرده بودند، با همکاری مرزبانان وارد خاک ایران شدند. فرمانده هنگ مرزی تایباد افسود پس از بررسی موضوع با توجه به وخامت حال فریبا دخترک 2 ساله افغانستانی و همچنین نبود امکانات شفاخانه‌ای در کشور افغانستان، این دخترک توسط مرزبان کشور مقابل و مرزبان جمهوری اسلامی ایران معرفی و به همراه پدر و مادرش جهت درمان با همکاری و مساعدت مسئولان فرماندهی مرزبانی جمهوری اسلامی ایران وارد خاک ایران شدند. و ضمن قدردانی از مرزبانان جهت انجام این اقدام انسان دوستانه و آرزوی سلامتی برای دخترک افغان خاطر نشان کرد، مقرر شد پس از معالجه این کودک خانواده وی کشور ایران را ترک و به قریه خود بازگردند. اداره ملی غذا و دارو با دستور رئیس جمهور افغانستان ایجاد شد. با گزارش خبرنگار ما، طبق اعلام اداره امور ریاست جمهوری، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با صدور فرمانی اداره ملی غذا و دارو را ایجاد کرده است. در خبرنامه اداره امور ریاست جمهوری آمده است که اداره ملی غذا و دارو پس از این به عنوان یک واحد بودجه مستقل فعالیت خواهد کرد. طبق فرمان ریاست جمهوری، محمد ابراهیم شنواری به عنوان رئیس عمومی اداره ملی غذا و دارو گماشته شده است. ابراهیم شنواری پیش از این به عنوان سرپرست و معاون تعلیمات عمومی وزارت معارف نیز کار کرده است. گفتن نیست که محمد اشرف غنی چندین اداره جدید را بر اساس فرمان تقنینی ایجاد کرده است، اما مجلس نمایندگان خواهان لغو آن شدند. مجلس نمایندگان ایجاد واحدهای جدید از سوی رئیس جمهور غنی را خلاف قانون عنوان می کند. و باور اعضای مجلس نمایندگان و طبق قانون اساسی، ایجاد واحدهای اداری، تعدیل و یا الغای آن از صلاحیت این مجلس است. و بر اساس آمار وزارت صحت عامه افغانستان، در شبان روز گذشته هیچ مورد فوتی کرونا در این کشور به ثبت نرسیده و در این مدت 13 بیمار کرونایی شناسایی شده است. وزارت صحت عامه افغانستان امروز اعلام کرد که در شبان روز گذشته 840 نمونه مشکوک ویروس کرونا در آزمایشگاه‌های این وزارت در سراسر افغانستان تست شده که نتیجه آزمایش 13 تن مثبت بوده است. وزارت صحت عامه اعلام کرد که با اضافه شدن این تعداد بیمار جدید، شمار مجموعی مبتلایان به بیماری کووید 19 در سراسر کشور به 55021 تن رسیده است. همچنین وزارت صحت عامه اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته هیچ بیمار مبتلا به کرونا فوت نکرده و اکنون شمار فوتی‌های ناشی از این بیماری در کشور 2400 تن است. این در حالی است که وزارت صحت عامه هشدار داده که در صورت عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی و توصیه‌های صحی، خطر شیوع موج سوم کرونا هم وجود دارد. طبق آمار وزارت صحت عامه، در شبان روز گذشته 3 بیمار مبتلا به کرونا در کشور بهبود یافتند و اکنون شمار بهبود یافتگان به 47609 تن می‌رسد. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
سپاسگزاریم از همکاران خوبمان در بخش خبر. میریم سراغ برنامه بعدی، ترنم باران.
السلام علیک یا بار.
ترنم باران. باران
آمدم به صدا، حلقه بدر میزنم، خیمه دری خانه‌ای شمس و قمر میزنم. معجزه کردی و باز شور با پا می شود، پیش نگاهی شما سنگ طلا می شود.
به نام پروردگار شنوا و دانا، خدای حلیم و عظیم. قبله دل من خانه ایست که نام خدا در آن برده می شود. چقدر دوست دارم زائر خانه مردی باشم که خورشید خراسان است و من هر صبح بر خوبی های او سلام می کنم. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا و رحمت الله و برکاته. سلام بر عاشقان امام مهربانی ها. صبح شما با زیبایی نام امام رضا علیه السلام. ترنم نور مهربانی تقدیم به شما که زائر خورشیدید.
Yeah.
عزیزان، اولین امری که زائر بایستی به آن توجه کند آن است که در زیارت تسلیم امر امامت باشد و نسبت به حقوق امام معرفت داشته باشد. دومین نکته‌ای که زائران باید به آن توجه کنند این است که در اعمال مستحب عبادی هیچ امری به اندازه زیارت سفارش شده نیست که خداوند اجر آن را آمرزش گناهان و بهشت قرار داده است. علت ارزش‌گذاری زیارت بدین مرتبه آن است که زیارت تنها یک عمل عبادی مستحب نیست، بلکه یک امر اعتقادی محسوب می شود. زیرا کسی که به زیارت امام معصوم علیه السلام می رود، بدین معناست که نبوت را پذیرفته و به معاد و توحید اعتقاد پیدا کرده است.
دوست دارم نظری شاهد رضوان باشم، آشنای حرم شاه غریبان باشم. دوست دارم همه عمر در این شهر بهشت، زائر و خادم سلطان خراسان باشم. زائر و خادم سلطان خراسان باشم.
پنجره نور خدا، روزه آمین و دعا، شهر نماز و صلوات، خانه امید شما، خانه امید شما. گنبد و ایوان طلا، ذریح خورشید بلا، رواق آینه کجاست در حرم امام رضا.
میرسم و بی صدا خلقه به در میزنم، خلقه ی زنجیر و پای سفر میزنم. خسته و درمانده ام، از همه جا رانده ام، قافله ی زائران رفته و جا مانده ام، قافله ی زائران رفته و جا مانده ام. پیش نگاه شما طلا می شود، نظر و نیاز دلم باز ادا می شود. هل هل افتاده در نغمه نقاره ها، عطر شفا می رسد از گل فق. میرسم و بی صدا حلقه به در میزنم، حلقه زنجیر و پای سفر میزنم.
دوستان عزیز، در این لحظه از برنامه ترنم باران از شما دعوت میکنم که با همکار خوب گزارشگرمان خانم نیلوفر نوروزی همراه باشید.
به نام خداوند مهربان. سلام شنونده های عزیز، با امید صحتمندیتون در قسمت برنامه با آقای نورالله کوثر استاد دانشگاه و آگاه امور دینی در خدمتتون قرار دارم که امروزشون صحبت میکنم در رابطه با نقش دعا در زندگی. سلام آقای کوثر، میشه در رابطه بر ما بگوین که دعای کدام دسته از انسان ها قبول و از کدام دسته از آدم ها مستجاب نمیشه نزد خدا؟
سلام، وقت بخیر دارم خدمت همه شما عزیزان گرامی. همین کنون صدای ما را از رادیو دری مشهد میشنوید. انسان هایی که دعایشان قبول میشه طبعا صالحین و نیکان بشرن. انسان های نیک سبب مستجاب دعوا، سبب قبولی دعا یا مستجاب